برسه که ما باید دنبال بکنیم، دستگاه های دولتی کوتاهی کردن، اینو دنبال میکنیم. بعد از اونم جریان های فرایند حقوقش رو پیگیری میشیم، میگه باید چه کار بکنیم. اینم که امروز اشاره کردم که آقای رئیس جمهور میاد، به جهتی که ما میخوایم بفهمیم توی برنامه هفتم سال اول پشت سر گذاشتیم چقدر موفقیت بوده، ایراد از کجا هست، که به هر حال نتیجه‌ش هم برمیگرده به مردم، به کف جامعه برمیگرده.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای پورکبکانی و همچنین از آقای ایرانی که هر دو دغدغه‌مند مسائلشون رو مطرح کردن. امیدواریم که مجموعه این بحثا هم کمک بکنه. البته ما یک فرصتی داریم برای جنبندی. آقای پورکبکانی رفتن، اما با آقای ایرانی میتونیم بحث رو ادامه بدیم.
یعنی همینه، یعنی که من اعتقاد دارم که ما باید این سواد رو داشته باشیم. متاسفانه افرادی که در حوزه‌های حقوقی دارن شرکت میکنن، ورود پیدا میکنن در مجلس، ورود پیدا میکنن در شورا، متاسفانه آگاهی و سواد لازم رو در این امور ندارند. که مسئولیت اجتماعی چی هستش؟ یه نهاد حقوقی
هستش. بازم آقای ایرانی تعمیم ندیم.
نه تعمیم من میدم. من دارم خدمتتون.
این خدای نکرده
بحثم همینجا
متوجه آقای پورکبکانی
باشه، اشکال نداره. من
بعضی نمایندگان و بعضی که حالا کاندیدایی میشن برای انجام قبول مسئولیتی ممکنه اون توانایی رو نداشته باشن. ولی این قابل تعمیم نیست.
ما امسال داریم انتخابات شورا رو داریم که تناسبی داره برگزار میشه بعد 40 سال. تناسبی بودن یعنی چی؟ یعنی شخصیت حقیقی دیگر حوزه سیاسی دیگه مطرح نمیشه، شخصیت حقوقی مطرح میشه. در تمام دنیا هم هستش. وقتی که شما وقتی یه وارد یک ساختار میشید، نگاه جمهوری دارید مطرح میکنید، باید اون مجموعه پاسخگو باشه، شفاف باشه. خب این در زمان شکل میگه شخصیت حقوقی باشه، مسئولیت اجتماعی در شرایط تو حوزه‌های حقوقی تعریف میشه. فردی که بلند میشه میشه نماینده، شخصیت حقیقی داره. خب بعد میاد یه جایگاه حقوقی مهمی رو به عهده میگیره. خب بعد ازش میپرسیم که آقا مثلا شما الان در اونجا چیکار میکنیم؟ یا ما رفتیم اونجا نشستیم جلسه گذاشتیم. خب ما یه زمان قدیم یه چیزی داشتیم برام حرف و فن، یه دوستی رفته بودیم کلاس سوم راهنمایی، میگفتیم مثلا در رابطه با کارخونه قندی که شما رفتید یه توضیح بدیم. گفت ما رفتیم بر کارخونه ای که خیلی بزرگ بود، ساختمان بزرگی بود، در آنجا بشکه‌های بزرگی بود، لوله های بزرگی بود. آقا این که شما بیاد مطرح میکنید که ما مثلا برف نماینده میریم جلسه میذاریم، خب با وزرا جلسه میذاریم، خب خروجش چیه؟ نگون شما آگاهی داشته باشید فرآیند اصلا ما بدونید مسئولیت اجتماعی دارید. آیا سواد این رو دارید؟ من به ظرف قاطع میگم 99% عزیزانی که در حوزه این چنینی وجود دارن و ورود دارن سواد لازم رو ندارن و باید این اتفاقا این مسئولیت اجتماعی رو ما بهش باید حساس باشیم. ممنونم.
بله خیلی ممنون از شما آقای جمشید ایرانی، مدیر اندیشکده حکمرانی ایران بر مبنای حکمت خسروانی، از طرح بحثاتون. برحال من از نوع بحثای شما و موضوعاتی که مطرح میکنید دغدغه‌مندی رو احساس میکنم و اینکه برها تقریبا همه ما متفق القولیم خیلی جاها مسائلی هست، مشکلاتی هست قابل نقده، اما در واقع ما داریم یک ساختارها رو مورد نقد قرار میدیم، خدای نکرده مصداقی و به شخص خاصی، به خصوص در واقع عزیزانی که روی خط برنامه های سایه روشن میان یا به عنوان مهمان میان، قصد در واقع توهین یا اسای ادبی نداریم و این وظیفه من هست مراقبت بکنم از این بحث. اما خب ساختارها میتونه قابل نقد باشه، نهادها، ارگانهای مختلف هر کدوم میتونن قابل نقد باشن و البته کسانی که مسئولیتی هم دارن هم میتونن در زیر ذره‌بینی نقد قرار بگیرن. از همراهی شما با این برنامه سایه روشن هم ممنون و متشکرم. امیدوارم که برنامه‌های سایه روشن رو در رادیو گفتگو بشنوید. این برنامه حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم با افتخار محمد فیروزی که همراه و در واقع خدمتگزار شما بودم در این برنامه. تا برنامه دیگر از سایه روشن که این توفیق به من دست بده، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی همه شما خانم ها آقایان مخاطبان محترم و ارزنده شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم هر جا که هستین سلامت و تندرست باشین. یکی از مباحث مهمی که در سامانه پیامکی 301035 به چشمم خورد این بود که میشه در خصوص آتش سوزی جنگل های هیرکانی صحبت بکنید؟ چرا که نه، خبری داریم. عضو مجمع نمایندگان استان مازندران بر مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به آتش سوزی جنگل های هیرکانی گفت شایسته است در فصل بودجه‌ریزی حداقل 3 همت برای جان درختان هیرکانی از استان گیلان، مازندران، گلستان و آذربایجان تخصیص بدیم که تا شاهد چون این فضای غمبار و غمناکی نشویم. ما یه مقدار باید برگردیم قبل از این نطق و صحبتی که جناب آقای فیاضی داشتن، نماینده محترم نور و محمود آباد در کمیسیون تحقیقات مجلس هم که هستند. البته این جمله آقای فیاضی نیست و یه مقدار برگردیم عقب ببینیم که اصلا ماجرا از چه قراره، چه اتفاقاتی افتاده. ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با این نماینده محترم، بهشون سلام میگم. وقت شما بخیر باشه آقای فیاضی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور جناب عالی و همکاران خوب شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خدمت جناب عالی هستم.
سپاسگزارم. آقای فیاضی عزیز و بزرگوار، قبل از اینکه نطق یکی از همکاران شما رو بخوایم داشته باشیم، جناب آقای عمران عباسی کالی، نماینده محترم مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائم شهر در مجلس، ببینید آقای فیاضی، کلا یه مقدار شفاف سازی بکنیم برای مردم عزیز. اصلا چی شد؟ از کجا شروع شد؟ الان به کجا رسیده؟ چرا اینقدر دیر؟ چرا اینقدر حجم آتش سوزی گسترده شد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
درباره این آتش سوزی عرض کنم که اونچه که حالا در این مدت اتفاق افتاده و بیشتر هم پرلنگتر بوده، بحث دوستای الیت چالوس بوده.
بله.
که در کنارش حالا تو همین مدت چند روزه ما حدود 10-11 مورد دیگه هم داشتیم که این اتفاق افتاده، متاسفانه در مازندران، الان در گلستان هم هست. البته خب بحث فصل و خوشسالی و عدم بارش و نبود باد و اینها خب دلیل به هر حال قابل توجه هم هست، منتها اون اتفاقی که در الیت افتاده در دو مرحله بوده. یه مرحله اول که تقریبا اوایل ماه بوده که کنترل و مهار شده بود، بعد در قسمت دیگر این جنگل اتفاق بعدی افتاده بود که خب تقریبا چند روزی طول کشیده بود و مهارش هم البته به دلیل اینکه بالاخره منطقه بسیار صعب العبور و گاهی با شیب 90% بوده، اینها کارو سخت‌تر کرده بود. در کنارش خب عدم امکانات هم، البته عدم امکانات یعنی کم بود امکانات یا امکانات مناسب، گرچه خب هوا نیروز سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و سایر یگانه امدادی همه اینها پای کار اومدن انصافا و تونستن این موضوع رو مهار بکنن، اما به هر حال تأخیر در اطفای حریق در اصلیش برمیگرده به کمبود امکانات مناسب. ما در سال گذشته در مجلس هم گاهی وقت همین صحبت ها میشد در زمان تصویب بودجه که بودجه مناسبی برای بحث جنگل، سازمان جنگل ها بذارن مخصوصا برای اطفای حریق. اتفاق این اتفاقات معمولا نمیفته و سازمان جنگل ها الان دچار مشکلاتی از قبیل نیروی انسانی و امکانات لوجستیک به ویژه در حوزه اطفای حریق که امکاناتی بسیار کمی داره. بله. اینا همه دست به دست هم میده و این چون اتفاقات رو متاسفانه توسعه میده و باعث نگرانی ما.
آقای فیاضی عزیز، چرا اینقدر دیر اطلاع میدن؟ مگه حجم آتش رو نمیبینن؟ دودی نمیبینن؟ فضایی رو نمیبینن که داره یه سری اتفاقاتی میفته؟ چرا اینقدر اجازه میدن که این فضا گسترده بشه بعد اطلاع داده بشه؟ خب این که زمان بر میشه، خب قاعدتا دچار آسیب‌های وحشتناکی میشه دیگه. قبول دارین که دیر اطلاع دادن این...
بله بله، جنگل سرمایه بزرگی برای کشور ما است، برای اصلا به هر حال برای بشر هست. حالا ما در استانهای شمالی مثلا استان مازندران با وجود جنگل‌های هیرکانی که پوشش تقریبا قابل توجه هم داره و البته این سالها دچار مخاطراتی هم شده،
بله،
نباید شاهد چنین وضعیتی باشیم. دیروز هم در مجلس در کمیسیون تلفیق هم جلسه‌ای بوده توسط با دستور آقای قالیباف جلسه گذاشتن که جناب آقای جوکار و جناب آقای عسکری رؤسای محترم کمیسیون اجتماعی و کمیسیون کشاورزی دعوت کردن از همه مدیران مربوطه، از استاندار محترم مازندران و رؤسای سازمان جنگل ها، محیط زیست و سایر نهادهای امدادی. در اون جلسه بحث شده و من هم اونجا به این موضوع انتقاد کردم که کمترین توجه به موضوع جنگل ها داره.
آقای فیاضی چطور میشه به یک اتفاق بسیار مهم در کشورمون، جنگل های 30 میلیون ساله هیرکانی، اینقدر کم توجهی بشه؟
این نشون میده که به هر حال محیط زیست، منابع،
خب چرا هیچی نمیاد عذرخواهی بکنه، عذرخواهی بیاد استعفا بده؟ آقای فیاضی
بالاخره جا داره در ارتباط با چنین مسئله‌ای واکنش‌های مختلفی نشون داده بشه، از جمله این که طرفداران محیط زیست البته خیلی زحمت کشیدن این روزها. هم دیدم طرفداران محیط زیست، تشکل‌های مردمی و مردم خوب منطقه غرب مازندران، خصوصا چالوس و کلاردشت و همینطور مردم روستای الیت و دلیر، اینا اومدن پای کار. بعد هم در همون دیگه دو روز گذشتم در مناطق شهرستان نور در بالادست روستای کالج هم این اتفاق افتاده بود، باز هم شبانه مردم پای کار اومدن، البته مسئولین هم اینجا کمک کردن. منتها همه نرز میکنم اینا نشون میده که ما هر دوچار یه بیتوجهی به مسائل زیربنایی کشوریم. یکی از مسائل زیربنایی کشور بحث آب، محیط زیست و منابع طبیعیه.
بله.
ما در زمین آب مشکل داریم، در زمین منابع طبیعی مشکل داریم و محیط زیست هم مشکل داریم. اینجا عمدتاً دیده نمیشه. الان جنگل‌های ما وقتی که توسط یک عده غارت میشه و نظام صحیحی برای اداره امور جنگل‌ها وجود نداره، بنابراین شما تبعاتش رو در قالب آتش سوزی و به هر شکل دیگری خواهید دید. اینا رو باید البته جدی بگیرید. آقای
فیاضی، مقام مربوطه که باید به این موضوع پاسخ بده چه کسی هست؟
وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت مستقیم داره، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و آفیزداری مسئولیت مستقیم دارن و واقعا باید از این حالتی که وجود داره و یه حالت بی‌ثباتی هم البته در مدیریت اینجور سازمان‌ها وجود داره.
مسئولین محلی چی آقای فیاضی؟
مسئولین محلی که طبیعتاً، بله، ببین تراز منابع طبیعی تراز ملی است و لذا باید در نظام بودجه‌ریزی و نظام ساختاری و سازمانی این رو ما مشاهده میکنیم که متاسفانه در بالا دست‌ها در سیستم مرکزی کم توجهی میشه. اخیرا شما شنیده بودید که اومدن سازمان جنگل ها و مراتع کشور رو داشتن منحلش میکردن با واکنش نمایندگان مجلس. این موضوع حالا اتفاق نیفتاده.
بله.
خب وقتی سازمان جنگل ها رو منحل اعلام میکنن یا میخوان به هر حال ادغام کنن در یه سازمان دیگری، این نشون میده که ما هنوز به کنه موضوع منابع طبیعی و جنگل ها و فضای سبز و محیط زیست واقف نیستیم. لذا باید مسئولین حوزه دولتی که مسئولیت دارن، از جمله شخص وزیر جهاد کشاورزی، در این زمینه ورود پیدا بکنیم. ما انتظار داشتیم که وزیر محترم جهاد کشاورزی،
بله،
شبانه بلند شه بیاد در منطقه و وسط میدان بیسته و این هشدار رو به همه بده که در زمینه جنگل ها حساسیتی بیشتر داشته باشن. خب این وقت اتفاق نمیفته، مجموعی عوامل است که الان ما هم به هر حال از این سیستم و از این وضعیت.
آقای فیاضی، ما مردم توقع داریم افراد متخصص پشت یک میزی بشینن که وقتی که ازشون سوال میشه کاملا حرفه‌ای و با تخصص پاسخ بدن. ببینید آقای فیاضی، اصلا کاری نداره برای اون فردی که مسئول محلی اونجاست یا یه مقدار بالادستی ترش، سلسله مراتبش رو بخوایم رعایت بکنیم، فقط کافیه در اینترنت جستجو بکنه سامانه آتش سوزی ناسا. یعنی از طریق سامانه آتش سوزی ناسا تاریخ رو بهش بده مشخص میکنه که امروز حجم آتش سوزی مثلا برای 10 تا درخت مثال عرض میکنم فردا شده 30 تا درخت، همینجور تصاعدی داره میره بالا و هیچ توجهی نمیشه. آقای فیاضی، خب دل مردم به درد میاد، دل کسانی که عاشق طبیعت هستن واقعا به درد میاد. خب این میراث طبیعی کشورمون با این ریشه با این قدمت به این راحتی بذاریم بسوزه؟ بعد حالا که متوجه شدیم اینقدر دیر براش اقدام کنیم آقای فیاضی؟
البته توضیحاتی که دیروز استاندار محترم مازندران داده بودن نشون دهنده حجم خوبی از مشارکت مردم و دستگاه‌ها در زمینه اطفاء حریق بوده. اما چیزی که عرض کردم شرایط خاصی که در اونجا حاکم بوده از نظر جغرافیایی و توپوگرافی منطقه به گونه‌ای بود که این کار رو سخت‌تر کرده بود و مزید بر علت ضعف امکانات یا حداقل امکانات پیشرفته است.
آقای فیاضی قبول دارین ما 10 روز تا 15 روز دیر به داد جنگل های الیت رسیدیم؟
روزش حالا بحثه، چون اینا دو تا مقطع رو از هم جدا میکنن، میگن که در مقطع اول مهار شده بعد چند روزی اتفاق افتاده، که حالا زمان دقیقش رو من به نظرم میرسه که حالا در نگاه آقایون فکر کنم تقریبا 5-6 روز میگن، اما در اون چی که در رسانه اومده به بالای 20 روز هم بیان کردن.
بله
بله، اینم که شما فرمایید با اون ادبیات من اینم شنیدم، منتها در جلسه دیروز این رو به دو بخش تقسیم کردن زمانی.
از شما که نماینده مردم هستین آقای فیاضی، الحق و الانصاف این توقع رو داریم به عنوان نماینده نور و محمود آباد، شما نماینده شمال کشور هستین در مجلس.
بله بله.
عضو کمیسیون تحقیقات هستین آقای فیاضی، این موضوع رو مجدانه تو رو خدا پیگیری بکنید آقای فیاضی.
اصلا همینطوره، درست اصلا ما نیست اینجوری برخورد
بشه با یه همچین میراث کشور.
سرمایه منابع طبیعی ما سرمایه برای همه ایرانه. من البته توصیه میکنم که اولا همه کسانی که به شمال کشور سفر میکنن در پیشگیری ما کمک بکنن، یعنی زمانی که مینچینن. الان شما برو، حالا ما نمیخوایم مقایسه کنیم، در مثلا فلان کشور اروپایی که جنگل دارن اجازه آتش کردن به هیچ گردشگری نمیدن، نداره. الان من آمارشو دارم عرض میکنم، اما اینجا متاسفانه اینا وجود داره. خب این یک دلیل، البته هنوز دلایلش کاملا شناسایی نشده، ولی دلایلی که تا حالا ما دیدیم عمدتاً ناشی از اهمال بوده، بیتوجهی بوده، این خودش یه بخشه. یعنی حتما نیازمنده به یه فرهنگسازی عمومی و بعد هم خب بله نظام به اصطلاح جنگلداری ما و حفاظت از جنگل نظام پیشرفته‌ای نیست،
اصلا نیست آقا، اصلا هیچ توجهی نمیشه
پایین و امکانات بسیار ضعیفیه، که حتما با این موضوع، یعنی الیت باید یک در واقع نقطه عطفی باشه برای احیای جنگل‌های کشور، جنگل‌های هیرکانی. الیت باید نقطه آغازی برای تجدید نظر در حوزه حکمرانی در منابع طبیعی جنگل.
خدا این سوال رو از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بپرسید، کسانی که در اداره محیط زیست هستن، شما برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی چه اقداماتی کردین واقعا؟ شما چه کار مثبت و اندیشمندانه برای این قصه کردین؟ هیچ کاری نکردن آقای فیاضی.
حالا حتما من خواهشم اینه که این آیل رو بیارید از اونها بپرسید و پاسخ بخواید، و ما همین کاری کردیم دیروز و انشالله ادامه خواهد داشت. خطر
بعد الان آخرین اخبار از این آتش سوزی چیه آقای فیاضی؟
الان که اطفا شده است، جلسه که دیروز داشتیم، خب یک دو روز قبلش در واقع کاملا گفتن این دیگه مهار شده، منتها منم نظرم همین بود، در جلسه عرض کردم و با یه استاندار محترم مازندران عرض کردیم، ایشون هم نظرش همین بود که تا زمانی که ما بارش نداریم و هوا به همین صورته باید جنگلبانان ما و مدیریت مربوط به حوزه منابع جنگل آماده باشه 100% باشن که اتفاق جدیدی نیفته انشاءالله.
عرض به خدمت شما که آقای فیاضی، آقای عباسی از همکارانتون که نماینده مردم جویبار هستن در خصوص تخصیص سه همتی صحبت کردن، واقعا تاثیر داره این سه همت برای بودجه که میخواین تخصیص بدین برای حفاظت از جنگل ها؟
این البته درخواستی بود که جناب آقای دکتر عباسی همکار خوبم در ارتباط با موضوع جنگل و حفاظت جنگل مطرح کرده بود که سه همت برای حفاظت از جنگل ها نیازه. البته سه همت ممکنه به عدد خیلی زیاد باشه، اما اگر شما حساب کنید امروز قرار باشه که ما امکانات مقابله با حریق رو بخوام در نظر بگیریم که امکانات پیشرفته هم باید باشه، طبیعتاً ممکنه عدد زیادی هم نباشه. خب یک بخش مربوط به تامین نیروی انسانی هستش، تامین امکانات، حفاظت از جنگل هاست، حفاظت از آبخیزداری و سایر مسائل مرتبطه. یه بخش مربوط به تهیه امکاناته. این البته پیشنهاد ایشون بود و درخواست ایشون بود، درخواست ما هم هست. اگر انشالله بتونیم این زمینه رو فراهم کنیم در بودجه سال 405 که دولت به ما میده، به مجلس میده، این عدد رو ببینه و ما هم انشالله در مجلس کمک بکنیم، اتفاق خوبی در سال 405
واقعا امیدوارم و واقعا امیدوارم. من به عنوان جمله پایانی که آقای فیاضی میخوام تقدیمتون کنم، به عنوان نماینده واقعا مردم شمال و به عنوان شخصی که شما خودتون دغدغه خطه شمال و کشور رو دارین، اینجا هم مردم به داده این موضوع رسیدن آقای فیاضی.
دقیقاً
همینطوره. من نمیدونم اگه مردم نبودن چه اتفاقی بیفتاد. مسئولین محلی، مسئولین محلی واقعا کجان؟
مردم در کالج اومدن، مردم در آبادکو اومدن اونجا.
اصلا از جنوب کشور سفر کردن، خودشون رسوندن برای اینکه اونجا کمک بکنن. از اقصى نقاط کشور اومدن. من میخوام بدونم مسئولین محلی هیچ جا نیستن، هیچ پاسخی نمیدن آقای فیاضی.
و اگر واقعا قرار بشه که از پاسخگویی هم فرار بکنن که دیگه من فکر میکنم که از مشروعیت قانونی خودشون از دست خواهند داد، که کمترین کاری که باید بکنن.
خب مشروعیت خودشون رو از دست میدن آقای فیاضی، تو رو خدا باشون برخورد کنید، استعفا بدن برن، به درد این کار نمیخورن آقای فیاضی. به خدا مشکلات بدتر از اینو به وجود میارن.
با سازمان جنگل ها هم البته خواستیم مدتی که در دولت جدید هم این مذاکرات رو داشتیم با آقایون که بالاخره در زمینه مدیریت بر جنگلش های شمال تجدید نظر بکنن. من خودم بارها پیگیری کردم این کار رو، چون حساسیت داریم، دغدغه داریم و جنگل نفس ماست، جنگل نفس مردم ایرانه.
بله.
نفس مردم شماله، این نفس نباید از مردم بگیریم.
اگر اجازه بدید آقای فیاضی، ما هفته بعد هم این موضوع رو از شما پیگیری بکنیم.
من در خدمتم. توی
این بازی یک هفته، این مسئولین محلی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی یا سازمان بالا دستیشون، حالا هر چی که هست من نمیدونم، بیان پاسخ بدن آقای فیاضی. اگر نیاز ما بیاریمشون،
حالا سازمان جنگل ها و مناطق کشور که الان آقای افلاطونی تشریف دارن، ایشون میتونن پاسخگو باشن. مازندران هم ما دو تا اداره کل منابع طبیعی داریم، یکی در غرب مازندران، یکی هم در مرکز استان و شرق مازندران.
بله.
این که اتفاق افتاد، بخشی الیت مربوط به اداره کل منابع طبیعی غرب مازندرانه.
بله.
باید پاسخ بدن آقایون.
بله.
و اون چیزی که در سوادکو اتفاق افتاده و گلوگاه مربوط به مرکز استان و غرب مازندران،
باز هم از شما پیگیری خواهیم کرد و همونطور که گفتین از این مسئولینی که شما اشاره کردین هم دعوت میکنیم بیان روی آنتن و ببینیم که به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید.
حتما همینطوره. من ممنونم از پیگیری جناب عالی و همکاران خوبی
شما. زنده باشین. سلامت باشین. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای فیاضی، نماینده نور و محمودآباد و عضو کمیسیون تحقیقات.
ایران من، ماه زمین، مهر زمان، آینه هفت آسمان، آبادی از بارانش، من اهل این آبادیم، شوق و امید و شادیم، ای خانه اجدادیم، فرهاد مجنون تو هم، لیلای شیرین میهنم، دور از تو بادا اهر من، ای میهنم جان و تنم، ای میهنم جان و تنم. تو بادا اهر من، ای میهن. خشت جان می سازم. فرهاد مجنون تو هم، لیلای شیرین میهنم، دور از تو بادا اهر من. ای میهنم جان و تنم، ای میهنم جان و تنم.
بله، 13:27 الحق و بالانصاف پیگیر همه مطالبات شما هستیم و امیدوارم که حواستون به این موضوع باشه. بریم به سراغ برنامه بعدی، پیدای پنهان، که به نقش رسانه میپردازه به مدت 30 دقیقه. بفرمایید خوش بود.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه، در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها چگونه بر ذهن و رفتار ما اثر میذارن؟ در پیدای پنهان امروز بازخوانی سه نظریه کلیدی رسانه که درک ما را از این پدیده متحول میکنن بررسی میشن. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که همراه رادیو گفتگو هست. با ما همراه باشید و میز نقد رو بشنوید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به سراغ سه نظریه‌ای میریم که سنگ بنای درک اثرگذاری رسانه‌ها هستند. می‌خوایم از نظریه تزریقی، نظریه استحکام و تأثیر محدود و نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری بریم و به طور خلاصه به این سه نظریه بپردازیم که در این برنامه هم بگنجه. مهمان من سرکار خانم دکتر اشرف زهروند، دکترای جامعه شناسی، مدرس دانشگاه و مدیر دبیرستان هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی احمدی بزرگوار و همچنین مخاطبان خوب و شنوندگانی که الان همراه ما هستند.